به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت حضار ارجمند و سال نو رو تبریک میگم خدمت شما. تشکر میکنم از جناب آقای محمد خانی که از من دعوت کردن و از اون مهمتر اینکه این درس گفتارها رو برگزار میکنن و به عبید زاکانی این شاعر خوب و نویسنده و طنز پرداز بیمانند و یگانه توجه خاص کردند و به نظر من جامعه ما نیاز داره عبید بخونه و زیرکی و سبکروحی و شجاعت و تحمل رو از عبید و آثارش یاد بگیره. بحثی که من باید امروز خدمتتون عرضه کنم درباره تأثیر ذهن و زبان سعدی بر عبید زاکانی. اجازه میخوام که از رو بخونم که بتونم عرایزم رو منسجمتر و کوتاهتر و بدون هش و زوائد خدمتتون عرض کنم. به نام خدا. هفت کشور نمی کنند امروز بی مقالات سعدی انجمنی. یک، سال زادن عبید زاکانی را حدود 700 هجری نوشتند، شاید هم چند سالی پیش از 700 تواند بود. سعدی هم به صح اقوال در سال 694 رحلت فرموده است. پس عبید از نسل شاعرانی است که سعدی را ندیدند، اما در محیطی که خاطره سعدی در آن زنده بوده زیستند، خصوصا که عبید سالیانی از عمرش را در شیراز شهر سعدی گذرانیده بود. در آن سالهایی که عبید در شیراز بود، یعنی از نیمه قرن هشتم، سعدی محبوب ترین شاعر بود. خاص و عام سخنش را مثل کاغذ زر می بردند. عموم محافل ادبی و به خصوص شاعران شیرازی سخت تحت تأثیر سعدی بودند. برای این سخن مدارکی هست. در اشعاری که از ناصر بجه شیرازی، این شاعران کم نام و نشانی هستند که از اینها یه تعداد محدودی شعر توی جنگ ها و سفینه ها و این طرف اون طرف باقی مونده. در اشعاری که از ناصر بجه شیرازی، فخرالدین قنادی شیرازی، شیخ خلیل شیرازی، یحیی بن زنگی شیرازی و شمس حاجی شیرازی باقی مانده، نشانه های روشنی از نفوذ سبک و سخن سعدی هویداست. حافظ هم که بر خوان یغمای هنر شیخ نشسته بود، شاید داوری ابن زنگی شیرازی درباره مناظرات میان سعدی و همام تبریزی نشان دهنده عشق و تعصب شاعران شیراز به سعدی بزرگ باشد. ابن زنگی گوید، این در شعری هستش که در جنگ مونس الاحرار بدر جاجرمی که 741 نوشته و کتابت شده اومده: ناگه هست همانا همام تبریزی، که شاه ملک سخن سعدی است شیرازی. زلال گفته او پیش ما چنان باشد، که قطره‌ای سوی دریای اخضر اندازی. زلال گفته او یعنی همام پیش ما چنان باشد، که قطره‌ای سوی دریای اخضر اندازی. یا در سفینه شمس حاجی شیرازی که در سال 741 تدوین و کتابت شده است، از سعدی به نحو چشمگیری بیش از هر شاعر دیگری شعر نقل شده است. میخواهم بگویم که شعر سعدی در عصر عبید همه جا رواج داشت، اما در شیراز به طور خاص مورد عنایت بود و طبیعی است که عبید در شهر شیراز به طور خاص با شعر سعدی انس و مناسبات داشته باشد و از او تأثیر پذیرفته باشد. دو، آثار عبید را میتوان به آثار منظوم و منثور یا هزل و جد طبقه بندی کرد. اینقدر هست که در همه قصه سخن عبید نشان ذهن و زبان سعدی دیده می شود. سه، حضور سعدی در میراث فرهنگی عبید زاکانی را می توانیم در حوزه های زیر بررسی کنیم. الف، تضمین ها. عبید بیت ها و مصرع هایی از گلستان، بوستان، غزلیات، قطعات و مفردات سعدی را تضمین کرده است. هزلیات سعدی مورد توجه او بوده است. به بیتی از مثلثات شعر، مثلثات شعرهایی بودش که یه بیتش فارسی بود، یه بیتش عربی بود و یه بیتش هم به لهجه قدیم شیرازی بوده، استناد کرده است. عبید از فردوسی، معزی، سنایی، خیام، انوری، مهستی گنجوی، نظامی، ظهیر فاریابی، سراج الدین قمری آملی، عطار، کمال اسماعیل، همام تبریزی و دیگران ابیاتی را به شیوه تضمین و اقتباس آورده است. اما او بیش از هر شاعر دیگری اشعار سعدی را تضمین کرده است. عبید در آثار جد و هزل و منظوم و منثورش، در قصاید، غزلها، قطعات و رسالاتش اشعار سعدی را تضمین کرده است. بیشتر مواقع نامی هم از سعدی نیاورده است، یعنی جز یکی دو مورد، و این خود نشانه کمال اشتهار اشعار تضمین شده سعدی است که متهم شدن به انتحال و دزدی را در پی نداشت برای عبید. از سوی دیگر محمد ابن عمر رادویانی صاحب ترجمان البلاغه که قدیمی ترین متن در بلاغتی هستش که به زبان فارسی فعلا باقی مونده، در تعریف تضمین گفته است: شاعر را بیتی شعر از شعر دیگران خوش آید، آن را به میان شعر خیشندر آرد بر سبیل مهمان. اگر سخن رادویانی ملاک باشد، عبید چون از سعدی بیشتر از دیگران تضمین کرده، شعر او را لاجرم بیشتر دوست داشته است و به شعر سعدی بیشتر از دیگران حضور ذهن و انس داشته است. یعنی میخواستم نتیجه بگیرم که از این تضمین های فراوانی که سعدی کرده و حتی اسمش هم نیاورده، نشان دهنده اینه که شعر سعدی تو زبون ها بوده و کسی امکان نمیداده به عبید که این نوع انتحال کرده، دزدی کرده و شعر سعدی رو دزدیده، و هم نشون میده که بالاخره آدم شعر کسی رو هی توی آثار خودش میاره که اون رو دوست داشته باشه، حفظ باشه و برش حضور ذهن داشته باشه. به نظرم هیچ شاعری به اندازه سعدی برای عبید محبوب نبوده و اون نسبت به شعر اون بسیار حضور ذهن و آگاهی داشت. تضمین های عبید از سعدی را در دو ساحت هزل و جد پی بگیریم و از رسالات منصور مسلم و صدور هزلامیز عبید آغاز میکنیم. هزلهای منظوم عبید دو دست است. یکی رباعیات هزل، و پیش از اون یه بحث دیگه رو شروع میکنم که هزلهای منظوم عبید دو دست است. یکی رباعیات هزل و ترجیبندی که هزلامیز است و پر است از عبارات مستهجن و مضامین جنسی. پس عبید دو دست است. یه سری رباعیات کاملا جنسی داره و اینا ارزش اجتماعی با هیچ عنوان نداره، فقط هزل دیگه، شوخیه، استهجان لفظ، مثل هزلیات سعدی، مثل هزلیات سوزنی، مثل بعض هزلیات انوری و پوربهای جامی و دیگران. دیگر اشعاری که در مقوله نقیضه سازی و پارودی قرار می گیرد. در سنت نقیضه سازی هزل نام عبید در کنار سوزنی و پوربهای جامی قرار می گیرد. استاد بهدی اخوان ثالث یک کتابی داره به نام نقیضه و نقیضه سازان. نقیضه نوعی شعر بوده که یک شعر جدی رو معمولاً شاعران می گرفتن و بر همون وزن و قافیه یک شعر طنز می ساختن و یک شعر هزل می ساختن. اون شعر باید محبوب بوده باشه. مثلا سوزنی سمرقندی، این طنز پرداز و هزال بزرگ، نمیدونم به چه دلیلی با سنایی خیلی مشکل داشته و باش خیلی بد بوده و بسیاری از قصاید عرفانی، قصاید مهم و غزلهای عرفانی سنایی رو نقیضه کرده، یعنی اون قصیده جدی عرفانی رو گرفته و بر همون وزن و بر همون قافیه این رو پر کرده از اشعار هزلامیز رکیک مستهجن. این کارش بوده، این یک فرمی بوده، این یک نوعی بوده از شعر در زبان فارسی که عبید هم درش تجربیاتی داشته. این دو جور بوده، یکی همون نوعی که من خدمتون عرض کردم که یک شعری رو میگرفتم و بر مبنای این طنز میساختن. مثلا یه شاعری داریم به نام اسحاق عطمه شیرازی، اون آدم دیوانی داره درباره قضاها، شعر حافظ، شعر سعدی، شعر سلمان، شعر خواجو رو گرفته و مثلا بر وزن علا یا ایها الساقی ادرک اسا و ناولها یه شعری گفته در وزن مثلا کله پاچه یا در وزن نمیدونم فلان کباب یا نمیدونم فلان. این یه نوع بوده و یه بخشش هم اون هزلیاتش بوده که عرض کردم که سوزنی و پوربها و اینا توش خیلی متبحر بودن. اما عبید هم البته تو این روش شعر داره. پوربها و سوزنی روششان این بود که در وزن و قافیه قصیده و غزلی جدی اشعار هزل می ساختند، اما طبع عبید در نقیضه سازی عموماً مایل است به اشعار، به تضمین اشعار جدی در غزل و مثنوی و قطعه هزل. یعنی یک غزلی رو حتی داریم، نمونه ای رو، یا مثلا مطلع یک شعر، یک غزل سعدی رو یا یک غزل یه قصیده ای نمیدونم ظهیر فاریابی و اینها رو میاره و این رو براش دوتا مصرع میسازه و این رو تبدیل میکنه به یک شعر هزلامیز و طنزآمیز. متاسفانه دست ما در خواندن نمونه این اشعار بسته است، یعنی چون رکی که نمیتونم بخونم و برای نمونه قطعه زیر را که بیت معروف ظهیر فاریابی را عبید تضمین کرده نقل می کنم. عبید گفته شراب خارم و نراد و، یعنی تخت نردباز، رند و شاهدباز، مراز دست هنرهای خیشتن فریاد. این شعر مال مراز دست هنرهای خیشتن، خیلی مشهوری از ظهیر. زننگ توبه و تسبیح و زهد در رنجم، که هر یکی به دگرگونه داردم ناشاد. پس بیت مراز دست هنرهای خیشتن فریاد که هر یکی به دگرگونه داردم ناشاد رو براش دوتا مصرع ساخته و ازش یک مضمون طنزآمیز درست کرده. یا این قطعه که در آن بیتی از غزل سعدی را با تغییری تضمین کرده است. ای وزیر عنود سفل نهاد، به جای عنود یک کلمه دیگه ای رو گذاشته بوده که من عوضش کردم به همین وزن. ای وزیر عنود سفل نهاد، تا تو باشی به کس بلا مرساد. این بیت مال عبیده. لعنت کردگار بر پدری که تو پرورد و مادری که تو زاد. خب این از بیت سعدی گرفته شده. بیت سعدی چیه؟ آفرین خدای بر پدری که تو پرورد و مادری که تو زاد. یا این بیت عبید به کس دیگه ای میگه بخت شومت به منتهای امید. خیلی کار قشنگی کرده عبید، هم فعل سعدی که میخونم فوق‌العاده قشنگه، هم تغییری که عبید توش قرار داده فوق‌العاده هنرمندانه است. بخت شومت به منتهای امید مرساناد و چشم بد برساد. بختش اومد به منتهای امید مرساناد و چشم بد برساد، که نقیضه هنرمندانه خوبی است از این بیت درخشان سعدی: بخت نیکت به منتهای امید برساناد و چشم بد مرساد. اساس نقیضه سازی معمولاً بر نقیضه کردن اشعار مشهور، مثلا الان بگم که مشهور است. چون چنین است، طبیعی است که عبید بیشتر شعرهای سعدی را در این نقیضه ها تضمین کرده باشد، چون اصلا مشهورتر بوده سعدی، و از آن عموماً مضامین مستهجن و جنسی بسیار بیپروا، بسیار بسیار بیپروا ساخته، که در اینا هیچ گونه نمیدونم اجتماعیات و نمیدونم مسائل اجتماعی و سیاسی اینا نیست، فقط هزله برای شوخی هستش، مثل هزلیات سعدی، مثل هزلیات سوزنی و دیگران. برای مثال بگویم که ابیات عاشقانه لطیفی چون: ما را همه شب نمیبرد خواب ای خفته روزگار دریاب، یا صبحی مبارک است این مال سعدیه، نظر بر جمال دوست، برخوردن از درخت امید و وصال دوست، و مصرعهایی از یک غزل: هر جا که بگذرد همه چشمی بر او بود، ناچار هر که صاحب روی نکو بود، که از دست نیکوان همه چیزی نکو بود، و غیره، دستمایه مضامین زمخت درشت مستهجن شده است که قابل خوندن نیست، خودتون میتونید مراجعه کنید. این را هم بگویم که در بیتی هزل که مصرع دومش این است، مصرع اولش قابل خوندن نیست: ما چنین محروم و تو پیوسته همزانوی دوست، که مال عبیده، به گمانم نظر به این مصرع سعدی داشته و آن را تضمین و نقیضه کرده است. سعدی گفته: دشمنم را بد نمیخواهم، که آن بدبخت را این عقوبت بس، که بیند دوست همزانوی دوست. پس یک بخش از عمده ترین استفاده های عبید از کارهای سعدی توی این گونه نقیضه ها و پارودی های هستش که شعرهای درخشان، شعرهای لطیف عاشقانه سعدی رو گرفته و از اونها مضامین جنسی مستهجن ساخته، و این یک نوع شعر بوده و معروف بوده. خب این بخش دوم تضمین، تضمین شعر سعدی در رسالات عبید، رسالات منصور که امهات و مهمترین بخش های هنر عبید در همین هستش. این هم میتونیم در چند جا بررسی کنیم. در کتاب یگانه و دردانه اخلاق الاشراف که بی نظیره در زبان فارسی واقعا این کتاب، شیوه استفاده عبید از ابیات سعدی چنین است که بیت‌های سعدی را در بافت معنایی غیر واقعی آن قرار می‌دهد و همین را وسیله‌ای برای آفرینش طنز می‌کند. یعنی به تعبیر امروزی، عبید در رساله اخلاق الاشراف از ابیات سعدی استفاده ابزاری می‌کند. توضیح می‌دهم. فالمثل سعدی در مفردات، یعنی تک بیت هایی که گفته، بی هیچ شرح و سخن پیشین و پسینی گفته است: دروغی که حالی دلت خوش کند، به از راستی که مشوش کند. این بیت سعدی هیچ گونه توضیحی هم نداره، یه بیتی گفته. حالا ببینید عبید این بیت رو چجوری به کار میبره و چقدر درخشان به کار میبره. اونو در یک بافت دیگه ای قرار میده، یک معنای دیگه ای به این بیت سعدی بار میکنه و طنز میآفرینه. حالا عبارتشو ببینید، میگه: امروز در بلاد اسلام چندین هزار آدمی را از قضات و مشایخ و فقها و عدول و اتباع ایشان را مایه معاش از این وجه هست و میگویند یعنی دروغ میگن پول در میارن، رشوه میگیرن پول در میارن. این آدمایی که گفته خرزات و مشایخ و فلان فلان، زبان حال اینا چیه؟ زبان حالشون اینه که دروغی که حالت خود کالی دلت خوش کند، به از راستی کت مشوش کند. و نمیدونم این چه جامعه آزادی بود این حرفا رو میتونسته بزنه و سر سالم به گور برده و بید واقعا. یعنی خیلی شگفت آوره، یعنی رحم به هیچ کس نکرده. یعنی یا سعدی در باب هشتم گلستان آورده است، معروف خیلی، اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد. خب یه توضیح میده سعدی، به این توجه کنید که خیلی هم توضیح درخشانیه. میگه یعنی آنان که امروز دست قوت ندارند، سنگ خورده نگه دارن. امروز زورت اگه به تو نمیرسه، اما این سنگ رو نگه میداره. یه داستانی توی گلستان هست که آره، اون داستان عجیب و غریب گفتش که چرا تا الان کجا بودی این سنگ رو؟ گفت تا الان ازت میترسیدم، از جاهت میترسیدم. یعنی حالا که افتاد رو انداخت زندان، اومدم این کینه دیرینه رو سرت خالی کردم. یعنی آنان که دست قوت ندارن، سنگ خورده نگه دارن تا به وقت فرصت، یعنی فرصت مناسب، دمار از دماغ ظالم برارن. بیت اینه: اندک اندک به هم شود بسیار، دانه دانه است غله در انبار. پس سعدی این بیت رو آورده، خودش هم یک بافت معنایی براش درست کرده و این بیت رو براش توضیح داده. میبینیم که سعدی بیتش را در بافت معنایی مشخصی استفاده کرده است. اکنون ببینید عبید آن را در چه بافتی به کار برده است. باز در اخلاق و رفشان. اون بخشی در مورد سخاوت صحبت میکنه، میگه که قدیما معتقد بودن که سخاوت و بخشندگی کار خوبی هستش. اما الان در روزگار ما معتقدن اونایی که این حرف رو میزنن نادان بودن، جاهل بودن. الان مردم ها یه طور دیگه‌ای فکر میکنن، بزرگان جامعه ما. بزرگان گفتند که هر کس که بزرگی خواهد باید هرچه دارد انبار کند تا بدان عزیز باشد. نمی بینی که امروز جمله بزرگان انبارداری می کنند؟ و شاعر می گوید اندک اندک به هم شود بسیار، دانه دانه است غله در انبار. ببینید حضور ذهن داره بر تمام اشعار سعدی و اینا. یا در حکایت زیر مطلع غزلی از سعدی را در بافت مورد حاجت خود استفاده کرده است. غزل سعدی اینه که این مطلع غزل: تو پس پرده و ما خون جگر میریزیم، آه اگر پرده برافتد که چه شور انگیزیم. حکایت: از بزرگی دیگر روایت کنن که چون در خانه اون نان پزند، یک یک نان به دست مبارک، بخل اون رو میگه، نان به دست مبارک در برابر چشم دارد و گوید هرگز خللی به روزگارت مرساد. یعنی هیچ کس تو رو نخوره و به خازن سپارد، انگار که طلا هستش. چون بوی نان به خدم و حشمش رسد، گویند تو پس پرده و ما خون جگر میریزیم، آه اگر پرده برافتد که چه شور انگیزیم. تعدادی از ابیات سعدی در اخلاق الاشراف در بافت‌های مستهجن استعمال شده است و خیلی هم استعمال درخشانیه واقعا، از لحاظ هنری نه از لحاظ اخلاقی، و ما از نقل چنین شواهدی معذوریم. اما برای نمونه شاید بتوان از میر مجلس اجازتی ستان و این مثال رو خوان. البته این رو هم باز من بهداشتی میکنم، ولی فقط بدونید که چیکار کرده. حدیثی هستش که ترجمهشو می‌نویسم که قلتبان وارد بهشت نشود. این آدم بی‌غیرت نسبت به زن و بچه‌ش. یعنی حدیث رو عبید نقل کرده. قلتبان وارد بهشت نشود. خب حالا داره این رو توجیه میکنه، میگه که قلتبانان در روزگار ما هم خیر دنیوی رو دارن و به مقامات رسیدن و هم خیر اخروی دارن. حالا این خیر اخروی رو توضیح میده که چطور. میگه آنجا نیست چون او را به بهشت نباید رفت، یعنی قلتبان را، از کدورت صحبت زاهدان، یک کلمه رو برمی‌دارم، که در بهشت باشد ایمان باشند و از روی ترش ایشان به یمن این سیرت قلتبانی آسوده باشد و هر کجا که زاهدی را ببیند گوید گر تو را در بهشت باشد جای، دیگران دوزخ اختیار کنند. و می‌دانیم که بیت مزبور از گلستان سعدی است. از ابیات زیر هم در اخلاق الاشراف استفاده شده است. ملک الموت هم از لقای تو به، خیلی هم خوب استفاده کرده. عقربم گو بزن تو دست منه، که از حضلیات سعدیه. گرم با صالحان بی دوست فردا در بهشت دارند، همان بهتر که در دوزخ کنندم با گناهکاران، که از غزل خیلی زیبای سعدی هستش که دو چشم مست و هوشیارش. مرد باید که در کشاکش در سنگ زیرین آسیا باشد، که از اینم یک توجیه خیلی غریبی کرده که اینم از حضلیات سعدیه و از بوستان سعدی هم هست که من دیگه حالا اینا رو نمیخونم. فقط تا یادم نرفته بگویم که در پایان مقدمه اخلاق الاشراف عبید این بیت سعدی را که در آخر مقدمه گلستان آورده با مقداری تغییر نقل کرده است. عبید گفته مگر صاحب دلی روزی به جایی کند در کار این بیدل دعایی، که بیت سعدی این است: مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در کار درویشان دعایی. شبیه همین کار را در مقدمه رساله صدپند کرده است و این دو بیت معروف بوستان را با تغییر کلمه سعدی به دایی، یعنی دعاگو، نقل کرده است. سعدی گفته اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تخت داروی پند. عبید گفته ز دایی ستان تخت داروی پند، به پرویزن معرفت بیخته، به شهد ظرافت برامیخته. این را هم بگویم که مولانا عبید رساله صدپند را با این بیت سعدی که از مثلثات اوست پایان می‌دهد: نصیحت نیک بختان گوش گیرند، حکیمان پند درویشان پذیرند. این بیت سعدیه که عبید این رو اینطوری نقل کرده: نصیحت نیک بختان یاد گیرند، بزرگان پند درویشان پذیرند. در رساله دلگشا که مجموعه از فوبت شده دیگه، بذله ها و فکاهی ها و به قول لطیفه ها هستش و حکایت های کوتاه و فوق العاده درخشان و درخشان، واقعا درخشان، شعر سعدی را در دهان قهرمانان حکایت نهاده. پس تا الان اخلاق الاشراف رو گفتیم، رساله صدپند رو گفتیم و حالا رسیدیم به نوع تضمین شعر سعدی در اخلاق الاشراف در رساله دلگشا و که چجوری ازش برای ایجاد طنز استفاده میکنه. در رساله دلگشا شعر سعدی را در دهان قهرمانان حکایت نهاده و با آن طنز خلق کرده و چه مناسب خوان بوده مولانا عبید برای شعر سعدی. یک جا بیت زیر را در دهان غلامباره بدکاره ای نهاده وقتی که ترک پسری با شمشیر به او حمله آورده. داستانش نقل کرده اینیست، اما ببینید چه بیت مناسبی را میگه. اون غلامباره به بچه، به پسره میگه که دست در خون عاشقان داری، حاجت تیغ برکشیدن نیست. یعنی من فکر نمی کنم در زبان فارسی میشد بهتر از این بیت برای اون قسمت داستان انتخاب کرد. و یا در حکایت زیر: بامدادی بریانی گرم بر صوفی گرسنه‌ای بگذرانیدند، آهی بکرد و بگفت فرخ صباح آن که تو بر وی گذر کنی. به اون قضا گفته پیروز روز آن که تو در وی نظر کنی، که مطلع غزلی بسیار معروف از سعدی است. یکی از رساله های بسیار معروف عبید رساله ریشنامه هستش که یک مناظره گونه هستش. در این رساله که خیلی هم مستحجنه، هم ابیاتی از سعدی تضمین شده است. موضوع رساله ریشنامه که شکایت توی شعر فارسی بوده، سعدی هم گلستانش داره، تو جای دیگه هم داره، که از این که جوانی چطوری بگم ریش در میاره و دیگه از اون دایره زیبایی خارج میشه به اون دوره شکایت میکردن، شعر میگفتن و مضمون میساختن. این بوده. عبید یک رساله داره در این موضوع. سعدی هم در این مورد هم توی گلستان هست و هم تو جای دیگه به این مضمون اشاره داره و جای دیگه و شاعرهای دیگه. موضوع رساله ریشنامه مورد توجه سعدی بوده است و شیخ در گلستان و حضلیات از آن گفته است. به همین دلیل عبید در این رساله نام سعدی را با احترام بسیار برده است. انگار از پیری و پیشکسوتی صاحب تجربه در کاروبار عشق حرام و ریش و شیرین پسران سخن میگوید. عبارتش اینه که روح پاک شیخ سعدی را با او در خطا بارم تا با او گوید تو پار برفته ای چو آهو زمثال بیامدی چو یوزی به اون یاد. که سه بیت از قطعه شش بیتی حضلیات شیخ را آورده که حالا من همین یه بیت رو میخونم. در این رساله چند بیت دیگر هم به مناسبت از سعدی و وجود فوق‌العاده مناسب این را کرده. آخر ندل به دل زود انصاف من بده چون است من به وصل تو مشتاق و تو ملول. یا این عبارتش که نبا اون مجال ستیز مصرع چون ما گدایان خیلی سنتانیم و نه از سر کوی او پای گریز که شهربند هوای جانانیم. یا بیت های از حضریات سعدی، از غزلیات سعدی نام برده که حالا برای اختصار من این بیت ها رو نمیخونم، ولی اینم بگم که پایان ریشنامه مثل پایان اخلاق الاشراف و مثل پایان برنامه از شعر آخر دیباچه گلستانه. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم. درباره ریشنامه باز سخن خواهیم گفت. عبید در آثار جدی خود نیز بسیاری از ابیات سعدی را تضمین کرده است. مثلا در قصائد این بیت عبیده: به پیش خود بنشان شاهدان شیرینکار که با شکر دهنان خوش بود سوال و جواب. سعدی گفته داد گفتم و دشنام اگر دهی سهل است. خیلی بیت خوبیه. داد گفتم و دشنام اگر دهی سهل است که با شکر دهنان خوش بود سوال و جواب. نیز بسیار خواست فتنه قد بتان ولی این فتنه بر نخواست که در روزگار اوست. که مصرع دوم از سعدی است: در عهد لیلی این همه مجنون نبودند وین فتنه بر نخواست که در روزگار اوست. و نیز این بیت: به گوش هوش من آمد. عبید میگه خروش نوبت شاه. نوبت نقاره‌ای بوده، تبلی بوده که به درگاه شاه میزدن. پنج نوبت در روز معمولا میزدن و به این میگفتن نوبت زدن. حافظ میگه که دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی پنج روزه نوبت اوست. که این اشاره به همین مسئله داره. به گوش هوش من آمد خروش نوبت شاه ز توبه خانه تنهایی آمدم بر بام. تو سه تا از دیوانهای عبیدی که من دیدم، دکتر محجوب و دکتر اتابکی و عباس اقبال آشتیانی، همینه ز توبه خانه تنهایی آمدم بر باد که تضمین از این بیت سعدی است: چو بلبل سحری برگرفت نوبت بام ز توبه خانه تنهایی آمدم بر بام. این توی نسخه هست، اما کلمه درستش نوبه خانه هستش که من در این مورد یه مقاله نوشتم و چاپ شده. کلمه درست که باید در دیوان عبید هم اصلاح بشه نوبه خانه هستش. نوبه خانه به معنی محبس و زندان که توی سعدی هم به کار رفته. من شواهدش رو توی جای دیگه آوردم. برای این شعر عبید هم میتونه همون رو باشه. چون نوبه خانه به معنی محبس یه کلمه مهجورتری بوده و نمیدونستند، این رو تبدیل کردم به توبه خانه. جای دیگر نوشتم که ضبط درست نوبه خانه است به معنی زندان و محبس و باید بیت و بیت اصلاح شود. یکی دو مورد دیگه هم هستش که باز از قصائد که من اونا رو نمیخونم تا تفصیل. اما در غزلیات، در غزلیات هم بیت ها و مصرع های از سعدی تضمین شده است. مثلا چاره صبر است، اسمش هم آورده، ز سعدی بشنو پند عبید، باری امروز تحمل کن و فردای دیگر، که سعدی فرموده بازگویم نه که دوران حیات این همه نیست، بازگویم نه که دوران حیات این همه نیست، سعدی امروز تحمل کن و فردای دیگر. یا تا خیال قد و بالای تو در دل بگذشت، خاطر آزاد شد از سرو خرامان ما را، که مصرع اول با کمی تغییر از سعدی است، تا خیال قد و بالای تو در فکر من است، گر خلایق همه سروند چو سرو آزادم. اما یک شیوه، نکته تقریبا جالبی هستش که یک شیوه تضمین او بیت از شعر سعدی این است که بیت مطلع یک غزل را و یه بارم قصیده را به عنوان مصرع دوم در دو بیت متوالی به کار میبرد. برای نمونه مطلع شعر سعدی این است: جهان براب نهادست به آدمی برباد، غلام همت آنم که دل برو ننهاد. عبید گفته به سوی باده و نی میل کن، که میگویند جهان براب نهادست به آدمی برباد. خوش است ناز و نعیم جهان، ولی چو عبید غلام همت آنم که دل برو ننهاد. یا مطلع غزل سعدی این است: در من این عیب قدیم است و به در می نرود، که مرا بی می و معشوق به سر می نرود. عبید گفته مستی و عاشقی ار عیب بود گو می باش، در من این عیب قدیم است و به در می نرود. دوستان از می و معشوق مداریدم باز، که مرا بی می و معشوق به سر می نرود. یا مطلع غزل سعدی اینه: می روم و سر حسرت به قفا می نگرم، خبر از پای ندارم که زمین می سپرم. عبید گفته بی خود و بی دل و بی یار ز شیراز، برون می روم و سر حسرت به قفا می نگرم. قوت دست ندارم که عنان می گیرم، خبر از پای ندارم که زمین می سپرم. همین شیوه را در قطعه نیز به کار برده است. مطلع قصیده مشهور سعدی این است: بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. عبید گفته است چه تفاوت کند از آن که بیایی بر ما، بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار. دست در دامن میزن که از این پس همه روز، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. همین کار را چند بار با شعر سعدی در تضمین‌های نقیضگونه هزلامیز کرده است. خب پس بخش مهمی از حضور سعدی در میراث عبید تضمین‌های سعدی هستش که این رو مفصل در میراثش گفتیم و هیچ شاعر دیگه‌ای در این زمینه با سعدی برای عبید قابل مقایسه نیست. بیشتر از همه باشه. یه بخش دیگه‌ای از تأثیر پذیرفتن عبید از شعر سعدی استقبال از غزل‌های سعدی. همه از شعر سعدی استقبال می‌کردن. همه. این روزا یه دیوانی در اومده به نام دیوان میر کرمانی. این شاعر همون قرن هشتم بوده و 760 اینا مرده، 680 یه 20 سال 25 سال از حافظ بزرگتر بوده و خیلی نمیدونم حافظ از شعر این گرفته، این از شعر حافظ گرفته. این ازش یه مقدار شعر تو جنگ ها باقی مونده بوده که آقای میرافضلی و آقای جواد بشری چاپ کرده بودن و یک دیوانی از این بوده که مرحوم استاد سعید نفیسی اون دیوان رو از یک نفر نسخه خطی رو که مال قرن هشتم بوده قرض کرده و تو چند روز گرفته اینها رو با خط خودش رونویس کرده. اصل اون نسخه خطی از بین رفته، الان فعلا گم شده سال هاست. اون چیزی که از دیوان این شاعر چند هزار بیت مونده کتابت سعید نفیسی، این استاد بزرگ ایران دوست، از اون نسخه فعلا گم شده هستش. این رو این اواخر چاپ کردن و انشاءات سخن برورد. این رو بخونی، شاعر کرمانی هستش، عاشق سعدیه و شعر سعدی مهمترین آبشخور این برای چیستش. مگه حافظ نیستش؟ حافظ از هیچ شاعری به اندازه که از سعدی استفاده کرده استفاده نکرده. استفاده های ریز، استفاده های مشهود و همه جور استفاده در مزامین، در یک روش استفاده از سعدی استقبال کردن از غزل‌هاش بوده. همه داشتن، حافظ هم داره، دیگران هم دارن، عبید هم داره، عبید هم داره، ولی مانا عبید یه مدار متفاوته. با همه تأثیری که عبید سعدی پذیرفته، حالا خیلی ازش استقبال نکرده، انگار ازش میترسیده، انگار خوب اینو میشناخته و جایگاه خودش رو با جایگاه سعدی کاملا میدونه. اونجایی هم که استقبال کرده، حالا توضیح میدم، اونجایی هم که استقبال کرده فقط وزن و قافیه رو استقبال کرده، یعنی تو همون وزن و قافیه، تو همون به قول قدیمی ها زمین شعر گفته، نیومده با همون قافیه‌ای که سعدی شعر گفته شعر بگه، یا با همون مضمون شعر. کاری که حافظ کرده انگار حافظ رفته به مبارزه با سعدی توی بعضی از غزل‌های، یعنی عبید نکرده. شاید نشان دهنده این بوده که خودش حد خودش رو در شعر میدونسته و جایگاه سعدی رو خوب میدونسته. به هر حال استقبال‌های از غزل سعدی هم بخشی از حضور میراث سعدی در کارنامه عبید زاکانی هم. عبید شاعر متوسطی است، بلکه یک کمم زیر متوسط. شاعر سبک شاعری عبید زیر مجموعه سبک سعدی است بدون تردید، یعنی مثل سعدی بنا را بر سادگی زبان و تمرکز بر انواع تقابل ها و تضاد ها و منازات نظیر های ساده قرار داده است. با این تفاوت که خب به اندازه سعدی زبان فارسی رو بلد نبوده، به اندازه سعدی توانایی نداشته که بتونه مضمون های مختلفی در ساختارهای نحوی رنگارنگ درست کنه. در نتیجه شعر سعدی در نگاه اول ساده است، اما غنیه، خسته کننده نیست، رنگارنگه، انواع و اقسام رنگامیزهای مختلف رو با زبان کرده. اما شعر عبید، غزل عبید، غزل فقیریه، غزل خسته کنندهیه، غزل، ولی سبکش همون سبک سعدیه، تو اون مسیر رفته. شعرش استعاره پرورد و دشواریاب نیست، به راه خواجو و سلمان و حافظ هم نرفته که اساس هنر شاعریشان را بر ایجاد شبکه‌های درهم تنیده تناسبات ایهام پرورد گذاشتند. اگر از این چشم‌انداز کلان بگذریم، تأثیر سعدی بر غزل عبید هرگز به عمق و گستره بهره‌وری حافظ از سعدی نمیرسه، با اینکه سبک حافظ سبک سعدی نیست اصلا، شعر حافظ اصلا زیر مجموع شعر سعدی نیست، اون توی دنیای دیگه ای هستش، توی سبک دیگه، توی غاب دیگه بیشترین استفاده ها رو از سعدی کرده، در حالی که عبید در همون غاب سعدی میخواد شعر بگه انقدر نتونسته از سعدی استفاده کنه. شاید عجیب باشد که غزل حافظ زیر مجموعه سبک سعدی نیست، اما او بسیار بسیار بیشتر از عبید بر خوان سعدی نشسته است. عبید برخی از غزلهای سعدی را استقبال کرده است و البته هرگز به گرد سخن شیخ عجل هم نه، قابل مقایسه نیستن واقعا. چند تا از این نوشتم، من تقریبا همه این استقبال ها رو در آوردم، اما دو سه تا رو میخونم که وقت از بین نره، حوصلتون سر نره. غزل عبید اینه: بلا و فتنه آن غمزه مست، در شادی به روی خلق در بست. که به استقبال این غزل سعدی رفته است، نشاید گفتن آن کس را دلی هست که ندهد بر چنین صورت دل از دست. حالا ببینید که مواردی هست، معدودی هستش که تو این حوزه هم اومده به دنبال سعدی. سعدی گفته که نه آزاد از سرش بر میتوان خواست، نه ها رو توجه کنید شیوه جمله بندی رو، نه آزاد از سرش بر میتوان خواست، نه با او میتوان آسوده بنشست. و این بیت عبید، نه بی زنجیر زلف او توان بود، نه از دام هوای او توان جست. یا امشب شب قدر عقل و جان است، سرمایه عیش جاودان است. این مال عبیده که به استقبال این غزل‌های سعدی رفته که این با این غزل سعدی، این باد بهار بوستان است یا بوی وصال دوستان است. ببینید اینجا من بذارید یک قدیف بکنم. ملو بید ببینید سعدی اینطوری شروع میکنه که این باد بهار دوستان است یا بوی وصال دوستان است. این یا یه بار گفته و رفته. اما عبید نگاه کنید، امشب شب قدر عقل و جان است، سرمایه عیش جاودان است، این شعله مهر روی یار است، یا پرتو ماه آسمان است، این نفخه گلشن بهشت است، یا نکهت زلف دلستان است. داره این مضمون درست میکنه. اما سعدی نگاه کن، مطلع رو گفت رفته تو یک عالم دیگه ای. این باد بهار بوستان است یا بوی وصال دوستان است، دل میبرد این خط نگارین گویی خط روی دلستان است. ای مرغ به دام دل گرفتار بازای، که اصلا این فقط آهنگش رو توجه کنید، فقط این تنوع ساختارهای جمله پردازی و ساختارهای نحویش رو ببینید. ای مرغ به دام دل گرفتار بازای که وقت آشیان است، شبها من و شمع می گدازیم، این است که سوز من نهان است، گوشم همه روز از انتظارت بر راه و نظر بر آستان است، ور بانگ مؤذنی می آید گویم که درای کاروان است، با آن همه دشمنی که کردی بازای که دوستی همان است. و چند بیت دیگه که کاملا رنگارنگ شیوه چی ولی عبید دو بیت رو هی این آن گفته. غزلش هم تعداد غزلش از غزل سعدی چندین بیت کمتره. حالا بیت دیگه نگاه کنید، از برج شرف به یاری بخت خورشید سعادتم عیان است. باز دوباره، از مرحمت و عنایت دوست کارم به مراد دوستان است. و ببینید، اما اگر شما به استقبال‌های حافظ از سعدی توجه کنید، این کاملا متفاوته و دقیق رفته و تونسته در یک سطح بسیار بالایی، نمیگم کدومشون بهترن، در یک سطح بسیار بالایی به استقبال شعر سعدی بره. یا با نمونه های دیگه هم هست که بیا که وصل تو آسایش دل و جان است، بیا که لعل تو خوشتر ز آب حیوان است. سعدی، هزار سختی اگر بر من آید آسان است، که دوستی و ارادت هزار چندان است. و با نمونه های دیگه ای که نمیخونم و ازش میگذرم، که اما یه نکته دیگه، گاهی نیز کاملا به استقبال غزل سعدی نمیره. وزن و ردیف را نگاه می‌دارد و قافیه رو تغییر میده. این کاری که حافظ هم کرده. ببینید شعر سعدی اینه: ما به روی دوستان از بوستان آسوده ایم. هم وزنش، ردیفش، قافیهش هم که معلومه. آنه. گر بهار آید وگر باد خزان آسوده ایم. خطم خیلی بده. اما ببینید عبید همین استقبال کرده. ولی چطوری؟ ما گدایان بعد از این از کار و بار آسوده ایم. یک به جای قافیه رو عوض کرده. چون به روزی قانه ایم از روزگار آسوده ایم. حافظم حالا تو همین قصیده تو این شعری که هست که هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دیگر که من از دست تو فردا بروم جای دیگر، که عبید همین رو قصیده 104 این رو استقبال کرده. میپفت باز سرم بیهوده سودای دگر، میکند خاطر شوریده تمنای دگر. حافظم اومده کاملا به استقبال سعدی اما قافیه رو عوض کرده. گر بود اوم به میخانه رسم بار دگر، بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر. که فرصت داشته باشه و یه همینجا بگم که من چون برای این که همین عرایض خدمتون بکنم خیلی دقیق مجبور شدم دو سه بار تمام این شعرهای عبید رو بخونم. الان مسجله که مناسبات شاعرانه عبید با حافظ خیلی خیلی گسترده است، نه از لحاظ مضمون رو نمیدونم هر دوتا منتقد اجتماعی بودن، هر دوتا نمیدونم یه حرف رو میدن، نه از لحاظ زبان و از لحاظ خیلی خیلی به شکل عجیب و غریبی. اگر عبید از حافظ گرفته باشه که ممکنه برعکسش هم باشه، چون من چندین یادداشت نوشتم و ثابت کردم که حافظ از شاعران بسیار بسیار گمنام هم اقتباس میکرده. مثلا یعنی اینجوری نیستش که بگیم چون الان فعلانش غزل حافظ از غزل عبید بهتره برجسته تره پس حتما حافظ از عبید، عبید از حافظ اقتباس کرده. ما نمونه هایی داریم از شاعرانی که اصلا حافظ اینجوری به دنیا نیومده، شاید چاپ شده و چند نمونه شو من پیدا کردم و چاپ کردم که اینها از شاعران بسیار گمنامی هستش که حافظ شعرهای اینا رو آورده و حافظ از اینا گرفته، نه اینا از اونا، چون اینا خیلی قبل‌تر از حافظ این شعرها رو گفتن. در نتیجه نمیدونم که این رو عبید از حافظ گرفته یا حافظ از عبید گرفته باشه. اگر عبید از حافظ گرفته باشه اینطور و از سعدی اونطور با احتیاط و با امساک، نشون میده که تفاوت جایگاه سعدی با جایگاه حافظ در اون دوران چی بوده. حتما این غزل ها باید مال دوره مثلا مال سال 767 تا 772 دوره آخر اون به عبید باشه، یعنی در دوران شاید از اون جوانی باشه. به هر حال کاملا تفاوت سعدی و حافظ رو اگر عبید از حافظ گرفته باشه نشون میده. نکته ای که در استقبال های عبید از سعدی شایسته توجه است این است که معمولا، تاکید میکنم معمولا، خود را به عرصه مقایسه با سعدی نمیکشاند و میکوشد در همان زمین و وزن قافیه با استفاده از قافیه هایی که سعدی استفاده نکرده و ساختن مضمون هایی که در غزل سعدی نیامده و استفاده نکردن از واژه ها و ترکیباتی که سعدی در آن غزل به کار برده استفاده نمیکرده از اونها، خود را از مزان مقایسه با سعدی برهاند. انگار خوب جایگاه و اقتدار شاعری سعدی را میشناسد. در این عرصه حافظ البته بی‌پرواست و به مبارزه با سعدی میپردازد. علتش هم معلوم است. اما همیشه اینطوری نیست. در غزلی عبید در غزلی به مطلع رفتم از خطه شیراز و به جان در خطرم، وه که از این رفتن ناچار چه خونین جگرم، که به استقبال این غزل سعدی رفته میروم و سر حسرت به قفا مینگرم. نوع انتخاب قوافی و مضامین یادآور ابیات سعدیه، این پریز رو نداشته. حال و هوای سفری هم در هر دو غزل یکسان است، حال و هوای ترک شیراز. هر وقت بعد یه بحث دیگه هم اینجا دارم که واژه ها و تعابیر سعدی در آثار عبید که اونم مفصله، فقط یک نمونه مثال میزنم و بقیه رو نمیخونم، حالا میذارم که توی سایت چاپ بشه. ببینید میگه زهد گذشت جدایی، مطلع اولین غزل عبیده، زهد گذشت جفا. به این زهد گذشت توجه کنید، ویرژو خط کشیدم. زهد گذشت جدایی، زهد گذشت جفا، بیا که موسم عیش است و آشتی و صفا. با این بیا، زهد گذشت و بیا. حالا ببینید سعدی چجوری بیت سعدی اینه. زهد گذشت جدایی میان ما ای دوست، بخش اول مصرع اول رو گرفته. بیا بیا که غلام تو هم، بیا ای دوست. اینجوری ظریف از شعر سعدی استفاده کرد. یا عبید میگوید خرم کسی که با تو روزی به شب رساند، یا چون تو نازنینی شب در کنار دارد. خیلی بیت خوبیه. سعدی میگه خرم تنی که محبوب از در فرازش آید، که البته این خرم تن که خیلی هم اینجا خوب نشسته از ویژگی های سخن سعدی است که در جای دیگه بهش توجه دادم. یا زجام عشق تو آن روز مست گشت عبید، که غمزه تو برانداخت رسم هوشیاری. این رسم هوشیاری رو توجه کنید که ما از سعدی برداشته. دو چشم مست تو برداشت رسم هوشیاری. یکی دیگر از روش‌های مورد علاقه عبید برای ساختن موقعیت طنزآمیز، نسبت دادن برخی مطالب و مقولات هزلی به برخی بزرگان دین و دانش و ادب و سیاست و تصوف است. این ناموران بازیگران حکایات بذل‌آمیز عبید هستند و سخنان و اعمالی به آنها منسوب می شود که قاعدتاً با عنایت به جایگاه اجتماعیش نباید چنین بگویند و بکنند. عبید از این روش به حد وسیع استفاده کرده است که این حکایت رو بخونم. مثلا شیخ شرف‌الدین درگزینی از مولانا عزادالدین، که هر دوتا از آدم های خیلی برجسته اون اصل بودن، از دین ایجی که حافظ هم این رو خیلی قبول داشته، رو پرسید که خدای تعالی مشایخ را در قرآن کجا یاد فرموده است؟ گفت پهلوی علما، آنجا که می فرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونهایی که می دانن با اونهایی که نمی دانن برابرن؟ حالا من با این کاری نداشتم، میخواستم بگم که این داستان رو که این حرفی که میخواست بزنه رو یه قصه ای درست کرده، دو تا از شخصیت های بسیار برجسته عصر رو به عنوان قهرمانان قصه خودش گذاشته و فراوون آدم ها هستن، از سلطان محمود غزنوی، شمس الدین صاحب دیوان جوینی وزیر معروف، خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، قطب الدین رازی، قطب الدین شیرازی، قاضی عزالدین ایجی، نمیدونم مجد همگر شاعر و چی. سعدی هم بازیگر یک حکایت طرفه هزل است که البته از نقل آن مطلقا معذورم، یعنی یک قصه ای رو برای سعدی ساخته که به هیچ عنوان قابل نقل نیست. یعنی یک روش حضور سعدی در جهان میبینه که سعدی قهرمان یکی از حکایت‌های هزل‌آمیز عبیده. هفت، اینم بحثی هستش که مفصل‌ترش رو تو صورت مکتوب میشود، اینجا قابل گفتن نیستش، که مضامین و موضوعات هزل‌های منظوم و غیر اجتماعی عبید. به هر حال یه موضوعی داره دیگه، یه مضمون‌هایی داره اینا، قابل نمیتونم الان بگم، ولی یه مضمون داره. در موارد چندی عیناً مشابه حزل‌های سعدی هستش، با این اختلاف که در حزل‌های غیر اجتماعی عبید یک مضمون بارها و بارها تکرار می‌شود، اما سعدی به حکم که حلوا تو یک بار خوردن بس، معمولا یک موضوع را مکرر نمی کند. حالا دیگه شواهدش بمانه. حالا میخوام چند نکته رو عرض کنم. بیام. اوج هنر سعدی عبید رسائلش، اخلاق الاشعار، رساله دلکشا، ریشنامه، صدپند، تعریفات، اینا رسائل طنزآمیزی است که بیمانند است. رسائل عبید وامدار گلستان سعدیه. این رو میشه یه مقاله بسیار مفصلی نوشت و من فقط حالا رؤوس این رو خدمتتون عرض میکنم. مهمترین آموزگار عبید در رسائل طنزآمیزش گلستان سعدیه. این قابلیت اثبات داره. عبید از نویسنده گلستان آموخته است که یک، گلستان رو ببینید، یک، انواع اشخاص از طبقات مختلف رو وارد رسائل کند مثل سعدی، تا رسائلش زنده شود و آینه کردار شود. در رسائل عبید مثل گلستان سعدی زن و مرد و پیر و کودک و جوان و لور و قزوینی و شیرازی و عرب و ترک و عجم و گبر و مسیحی و مسلمان و یهود و شیعه و سنی و اسماعیلی و زاهد و صوفی و خراباتی و امرد و شیخ و غازی و خطیب و شاه و وزیر و شاعر و فیلسوف و متکلم و شهری و دهاتی و لشکری و دیوانی و خیاط و طبیب و لولی و عاقل و دیوانه و فقیر و غنی حضور دارن. مالو گلستان رو هم نگاه کنید، طیف متنوعی از آدم ها دارن. سعدی گلستان رو کرده آینه برای حضور تقریبا تمام طبقات و اخشا. این توی رسائل عبید هست، به خصوص توی رسائل دلگشا، به خصوص توی رسائل دلگشا این دیده میشه. در رسائل عبید به ویژه رسائل دلگشا حضور دارن، همچنان که در این رو سعدی یاد گرفته. به نظرم این یک ویژگی خاصی به کار عبید داده. به غیر از این، حضور رنگارنگ انواع و اقسام مردم، دردها و درکها و آرزوها و قصه ها و حکایت ها و حکمت های متنوع به همراه خود می آورد. گلستان رو از این منظر بخونیم، ببینیم چقدر رنگارنگه، چقدر حرفای متنوعی زده شده، چقدر گفتگوهای متنوع، چند صداییه به قول امروزا. رسائل عبید هم چند صدایی، فقط یه تفاوت داره، چشمانداز سعدی گسترده تره چون حرفای جدی رو هم میزنه، اما چشمانداز عبید محدود تره چون بیشتر توی هزل و طنز و اینا هستش. ولی در همون چشم‌انداز طنز و هر یک چند صدایی حیرت آور ما تو اینا میبینیم. آدم‌های مختلفی هستن که در همون زبان هزلامیز حرفای خودشونو میزنن، صداهای متنوع و رنگارنگ مثل گلستان سعدی. معلم عبید بوده، اینا کلان الگوهای کارهای عبید رو تو این کارها نشون میده. سوم، این جامعیت و تنوع در گلستان به زمان و مکان هم تفری داره. یعنی ما در گلستان هم مسائلی از زمان سعدی رو میبینیم، معاصر سعدی، هم از دوران اساطیر رو نمیدونم فریدون و انوشیروان و دوره تاریخ و نمیدونم فلان اینها، و هم از بغداد و بلبک و نمیدونم خوارزم و نمیدونم یمن و نمیدونم فلان و فلان. هم جغرافیا متنوع، آدم ها متنوع، تاریخ متنوع، جغرافیا متنوع در گلستان سعدی. این کار در عبید هم هست. انگار عبید تعمد داره که در کنار قزوینی که هم شهری خودشه، شیرازی رم بذاره، خراسانی رم بذاره، لور هم بذاره، شوشتری رم بذاره، همدانی رم بذاره، کاشانی رم بذاره، این آدم های مختلف در شهرهای مختلف و آدم در زمانهای مختلف تاریخ. انوشیروان هست، خلیفه بغداد هست، ابو سعید آلجویتو هم و سعدی هم هست. یعنی مثل سعدی این تنوع، این رنگارنگی، این چند صدایی در جغرافیا و تاریخ هم تفری پیدا کرده. یعنی آدم های بیشتری میتونن خودشون رو در آینه گلستان و آینه کارهای عبید نگاه کنن. چهارم، رسائل عبید آینه ایست که نشون میده ما با مؤلفی باهوش، نکته سنج، مردم شناس، طناز، سبکروح و دلیر روبرویم. گلستان رو هم بخونید، در واقع سعدی هم همین رو ما میبینیم. میبینیم چه آدم نکته سنجیه، این چه آدم خوشمشربیه، چه آدم طنازیه، چه آدم باهوشیه، چه آدم دلیریه. دلیر آمدی فردی ها در فقر. این نکته ای هستش که باز روح گلستان بر مبنای دلاوری، بر مبنای نکته سنجی، بر مبنای طنز، بر مبنای شعر، در رسائل عبید هم همینطوره. گلستان کتابی است که واقعیت جامعه سعدی را تصویر می کند. آینه بیشتر ابنمای زشتی های انسان و جامعه عصر سعدی است. رسائل عبید نیز چنین است. عبید از سعدی آموخته که آینه دار جامعه باشد و سخن حق تلخ را به شهد ظرافت برآمیزد و به خرد جامعه فاسد الاخلاق بدهد تا اصلاح شود. از گلستان سعدی بی عفتی و بی سخاوتی و بی حکمتی و بی شجاعتی وضیع و شریف عصر سعدی اجمالا دریافته می شود، همانطور که رسائل عبید نیز چنین است. هم سعدی و هم صاحب اخلاق الاشراف فقیر و غنی را در بوته نقد گذاشتند. یه نکته دیگه بگم قبل از اینکه بحث آخرم رو بگم. خب هم سعدی طنزآمیزه، هم عبید طنازه، هم عبید طنازه. هم سعدی هزاله، هم عبید هزاله. من با هزل غیر اجتماعی کار ندارم. طنز سعدی با طنز عبید تفاوتش در چیه؟ تفاوتش فقط در زبان عفیف سعدیه. همونطوری که تفاوت حافظ با عبید در همون زبان عفیف. حالا زبان حافظ از زبان سعدی هم عفیفتر و پاکیزه تره خیلی، ولی توی چی؟ تفاوت اینه، از یه منظر نگاه میکنم به جامعه، از یک چشم انداز جامعه میکنن، همه پلشتی های جامعه رو میزنن، ولی عبید دستش بازه، قلم ازش برداشته شده و میگه. بخش دیگه ای که من فقط سرفصلاشو میگم، هم شما خسته نشدید و منم از کلاس اومدم، سبک سعدی با سبک عبید از لحاظ سبک سخن. ویژگی های اصلی گلستان چیه؟ یک، ایجاز. دو، سادگی و بیپیرایگی. سعدی خلاف نرم زمانه خودش حرکت کرده بود. نصر تاریخ وصاف بود، تاریخ جهانگوشا بود که سعدی توی درگاه اینا بود. سعدی راه دیگه رو باز کرد برای خودش، اوورده اونو هم از بس آدم حکیمی بوده، از بس آدم خردمنده بوده، فقط برای اینکه نشون بده بلده، خیلی معتدل. یعنی پایه و اساس ساختار سبک سعدی در گلستان سادگی زبانه و اووردن آرایش در ید خیلی معتدل. سوم، وضوح و روشنی معنا، تعقید نداره، گنگ نیستش. چهارم، خب امتیاز گلستان اینه، خود سعدی این شعر رو گفته، سعدی در آوردن شعر مناسب برای اون موضوعی که داره تعریف میکنه معجزه میکنه. حالا خیلی رو خودش گفته ولی اصلا حیرت آوره. همینا رو ما در رسائل عبید هم میبینیم. سبک عبید بر روشنیه، کلامش کاملا روشنه. هر کی بخونه عموما میفهمه، فشرده است، جملات کوتاه فشرده، بی پیرایه است، پر نکرد اونجا رو از صنایع ادبی و اینا، حرف رو اگر میشد در دو جمله گفت نکرده سه جمله و بی پیرایه انجام داده، حرفش رو رک زده که مؤثر باشه. و چهارم، عبید در استناد به شعرها و مناسب خانی و حوز احضار شعرها یک معجزه‌گر، واقعا یک قابلیت حیرت آوری داره. این در عموم کارهاش گفته. فقط یه نکته دیگه هم بگم که در رساله ریشنامه، خب اونایی که سعدی رو هممون خوندیم میدونیم که سبک نثر مسجع هم داره، به نمیدونم اشعار و رسائل عربی و اینها هم استناد میکنه و اینها. ریشنامه عبید کاملا در تقلید از این بخش های گلستان سعدی نوشته شده. رساله دلگشا من میتونم شواهدش رو بهشون بدم، هست، کاملا مال بخش های دیگه ای از سعدی رو به یاد میاره. ریشنامه عبید هم بخش های یه مقداری متکلفانه تر، یه مقداری فنی تر رو به یاد میاره. به هر حال مروری کردم بر سرفصل های حضور سعدی بر میراث عبید زاکانی، و خوشا جامعه‌ای، خوشا هنرمندی، خوشا روشنفکری، خوشا متفکری که سعدی در ذهن و زبانش حضور داشته باشه. خسته نباشید.